ده شب در تهران. خوش آمدید به 22 برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا. سلام و درود میگم به شما شنوندگان عزیز رادیو فردا از هر جایی که صدای ما رو میشنوید. ساعت پایانی پنجشنبه شب 13 دی ماه 1403 رو سپری میکنیم. دومین روز از سال 2025 میلادی هم گذشت. من نسرین افشار هستم و در 60 دقیقه پیش رو شما رو با تحلیل ها و گزارش های خبری روز همراهی میکنم، در روزی که اسرائیل میگوید شمار بازداشتی ها در این کشور به دلیل جاسوسی برای ایران 4 برابر شده.
بله، پول ها به صورت رمز ارز برای اینها فرستاده می شده و میشه گفت که تقریبا هیچ کدوم از اینا هیچ مقامی نبودن، اصلا افراد بزهکار و طرد شده عمدتا از جامعه بودن.
اسعد حسن شیبانی وزیر امور خارجه موقت سوریه برای فصل جدیدی از روابط به عربستان سفر کرده، اما اهمیت این سفر در چیست؟
به نظر من اینجا عامل اقتصاد خب خیلی مهم هست، به خاطر اینکه برآوردها حاکی از این هستش که هولوش 400 دست کم 400 میلیارد دلار نیاز هست برای بازسازی سوریه. و خب درسته که مثلا حالا کشور ثروتمندی مثل قطر حامی این هیئت حاکمه هست، اما به شرکای بیشتری نیاز هست.
وزیر پیشین امنیت بریتانیا هم میگوید با ادامه این روند رژیم ایران سقوط خواهد کرد. اما پیش از همه این گزارش ها و گفتگو ها میریم سراغ تازه ترین خبرها با همکارم رویا کریمی مجد که امروز نگارش خبرها هم بر عهده او بوده. رویا،
من هم درود میفرستم به مخاطبان رادیو فردا. ارتش اسرائیل تایید کرد که در ماه سپتامبر ده‌ها سرباز خود را برای تخریب یک کارخانه زیرزمینی موشک که توسط ایران تأمین مالی شده بود به سوریه اعزام کرده است. ناظران حقوق بشر سوریه گزارش دادند که در این حمله که 18 شهریور ماه با شرکت بیش از 100 کماندو اسرائیلی انجام شد 27 نفر کشته شدند، اما ارتش اسرائیل تعداد تلفات نیروهای خود را اعلام نکرده است. این تأسیسات شامل خطوط تولید پیشرفته‌ای برای تولید موشک‌های دقیق و راکت‌های دوربرد برای حزب الله لبنان و نیروهای نیابتی ایران بود. در این حملات بخشی از ماشین‌آلات و اسناد حیاتی به اسرائیل انتقال داده شدند. این حملات بخشی از صدها حمله اسرائیل در سوریه از زمان آغاز جنگ داخلی در سال 2011 است که عمدتاً به اهداف مرتبط با ایران انجام شده است. دو کارشناس مستقل سازمان ملل روز پنجشنبه حمله اسرائیل به بیمارستانی در شمال غزه را محکوم کردند و خواستار پایان دادن به این به گفته آنها حمله آشکار به حقوق بهداشتی در سرزمین محاصره شده فلسطین شدند. اسرائیل میگوید که در این حمله 20 شبه نظامی را کشته و بیش از 240 نفر را بازداشت کرده است، اما کارشناسان از بازداشت مدیر بیمارستان حسام ابو صعیفه، پزشکی که اسرائیل را به همکاری با حماس متهم کرده، ابراز نگرانی کردند. این کارشناسان گفتند که حملات عمدی به تأسیسات بهداشتی ممکن است به عنوان جنایت جنگی تلقی شود. بر اساس آمار وزارت بهداشت غزه، از زمان آغاز جنگ حداقل 1057 پرسنل بهداشتی فلسطینی کشته شدند. اسرائیل تاکنون بارها اتهام نسل‌کشی را رد کرده و گفته است حملات او بر علیه اعضای گروه حماس است که آمریکا و اتحادیه اروپا آن را تروریستی می‌دانند. اسعد شیبانی وزیر خارجه موقت سوریه میگوید کشورش به دنبال باز کردن صفحه جدید در روابط سوریه و عربستان است. وزیر خارجه موقت سوریه روز پنجشنبه در اولین سفر خارجی خود از زمان سرنگونی بشار اسد با مقامات سعودی در عربستان سعودی دیدار کرد. اسعد شیبانی در شبکه‌های اجتماعی نوشت ما به دنبال باز کردن صفحه جدید و روشن در روابط سوریه و عربستان هستیم که با تاریخ مشترک طولانی بین دو کشور مطابقت دارد. در این سفر شیبانی به همراه وزیر دفاع موقت و رئیس سازمان اطلاعات عمومی سوریه با فیصل پر فرهان وزیر امور خارجه عربستان و خالد بن سلمان وزیر دفاع دیدار کردند. هفته گذشته احمد اشعر فرماندهی کل اداره جدید سوریه در مصاحبه‌ای با تلویزیون العربیه گفت که عربستان سعودی قطعا نقش بزرگی در آینده سوریه خواهد داشت. مقامات رسمی آمریکا اعلام کردند فردی که در انفجار یک سایبر تراک تسلا پر از مواد منفجره در خارج از هتل دونالد ترامپ در لاس وگاس کشته شد، یک سرباز فعال ارتش ایالات متحده بود. دو مقام رسمی هویت این فرد را ماتیو لیولزبرگر، عضو نیروهای ویژه ارتش ایالات متحده، اعلام کردند. لیولزبرگر از سال 2006 در ارتش خدمت کرده و در زمان مرگ در مرخصی بود. انفجار در برابر هتل دونالد ترامپ در لاس وگاس چند ساعت پس از حمله شمس الدین بهار جبار، یک سرباز پیشین ارتش آمریکا با یک وانت بار به جمعیتی در نیو اورلان رخ داد که منجر به کشته شدن حداقل 15 نفر شد. تحقیقات نشانه ای از ارتباط این دو حادثه را نشان نمی دهد و مقامات معتقدند که این دو نفر یکدیگر را نمی شناختند. و آنتونیو تایانی، وزیر امور خارجه ایتالیا، از احضار سفیر جمهوری اسلامی ایران در این کشور در ارتباط با بازداشت چچلیا سالا، روزنامه‌نگار ایتالیایی خبر داد. همچنین روزنامه ایل پست چاپ ایتالیا به نقل از افراد نزدیک به والدین خانم سالا نوشته است که او در سلول انفرادی زندان اوین بدون تختی برای خواب، با دو پتو و چراغی که تمام مدت روشن است، نگهداری می‌شود.
سپاسگزارم از رویا کریمی مجد با آخرین خبرهای ایران و جهان.
شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
خوش آمدید به این بخش خبری. سازمان امنیت داخلی اسرائیل در سال 2024 27 شهروند این کشور رو به اتهام جاسوسی برای جمهوری اسلامی ایران بازداشت کرده، رقمی که 4 برابر سال گذشته بوده و نشان دهنده افزایش تلاش‌های اطلاعاتی ایران علیه اسرائیل. در همین زمینه گفتگوی داشتم با فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا از تل‌آویو، و ابتدا از او پرسیدم جمهوری اسلامی در اسرائیل چه نوع افرادی رو برای جاسوسی انتخاب می‌کرده.
ما داریم از گزارشی صحبت میکنیم که سازمان امنیت داخلی اسرائیل در جمع‌بندی از تمامی اقدامات خودش در سال 2024 میلادی ارائه کرده و اون رو گزارشی کامل از تدابیر امنیتی اسرائیل در حفظ امنیت و مردم این کشور در جنگی اعلام کرده که در 7 جبهه در جریان بوده: در غزه، کرانه باختری، یمن، عراق، حوثی‌ها و خود جمهوری اسلامی ایران. اسرائیل موتور محرکه تمامی این 7 جبهه رو جمهوری اسلامی ایران میدونه و افرادی رو که در طول ماه‌های اخیر شناسایی کرده، اگه طبقه بندی بشه کرد، گروه‌هایی از مهاجران از روسیه و جمهوری‌های شوروی پیشین و سرزمین قفقاز، مشخصاً آذربایجان هستند، همراه با 2 گروه فلسطینی که در مجموع 7 نفر فلسطینی مسلمان هستند و اون 20 نفر بقیه، هرچند ظاهراً شهروندی اسرائیل به اونها داده شده، اما مهاجرانی هستند که بر اساس برخی قوانین خاص اسرائیلی به اونها تابعیت داده شده و الزاماً همشون هم یهودی نیستند. جوانانی از 17 سال رو شامل میشن تا مردانی که عمدتاً به پول نیاز دارن، مهاجران از اقشار بسیار ضعیفی هستند، عمدتاً عبری رو هم خیلی کم بلد هستند، چند متجاوز جنسی، زندانیان بزهکار پیشین در میان این افراد بودند.
خانم رام، اساساً چرا در سال 2024 تعداد این افراد خیلی بیشتر شده نسبت به سال گذشته، سال 2023، و اینا چه نوع اطلاعاتی رو برای ایران، برای جمهوری اسلامی میفرستادن؟
پا به پای همون تشدید خصومتی که بین اسرائیل و ایران در جریان هست و ما دیدیم که در ماه‌های اخیر به حملات متقابل موشکی و حملات اسرائیل به ایران و جمهوری اسلامی ایران به اسرائیل کشیده شد، به نظر میاد که تشکیلات اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران به قول مقامات اسرائیلی چنگ انداختن تا ببینن که از هر قشر و طبقه، مخصوصا از میان مهاجرین و افراد بسیار ضعیف و بزهکار، میتونن چه افرادی رو به سوی خودشون جلب بکنن. اینها رو از طریق کانال‌های تلگرامی مثلا بهشون میگن که اول برین یه گرافیتی ضد اسرائیلی بکشین، و چون در اسرائیل آزادی بیان هست، ظاهرا اینطوری به نظر میاد که کشیدن این گرافیتی‌ها و نوشتن این شعارها به روی در و دیوارها ظاهرا جرم محسوب نمیشه، اما بعدا نهادهای امنیتی اسرائیل دیدن که این افراد خودروها رو آتیش میزنن، به روی خودروها علاماتی رو نوشتن به معنی فرزندان روح الله یا سلام فرمانده رو بر سر و در و دیوارها نوشتن که فیلم گرفتن و برای اون مامورین رژیم ایران که باشون در ارتباط بودن فرستادن. مقامات امنیتی در مورد هر کدوم از اینا صبر کردن و وقتی که دیدن داره کار به مراحل بالاتری میرسه، از جمله اینکه افراد خاصی رو دارن تعقیب میکنن به عنوان دانشمند هسته‌ای یا یک مقام پیشین سازمان موساد اسرائیل و یا رفتن از دم خونه بنی گانس وزیر دفاع پیشین عکس گرفتن و برای ایران فرستادن، اون وقت در اون مرحله بوده که دیدن اینا دیگه دارن کارهای خطرناک میکنن و اقدام به بازداشتشون کردن.
اساساً این جاسوس‌ها چه منابع اطلاعاتی رو به جمهوری اسلامی می‌رسوندن و اساساً چه نفعی برای جمهوری اسلامی داشتن که جمهوری اسلامی اینقدر پول برای اونها هزینه می‌کرده؟
بله، پول‌ها به صورت رمز ارز برای اینها فرستاده می‌شده و میشه گفت که تقریباً هیچ کدوم از اینا هیچ مقامی نبودن. اصلا افراد بزهکار و طرد شده عمدتاً از جامعه بودن. تنها یک نفر در بین اونها آقای مطیع ممن بوده که یه بازرگانی بوده در ترکیه، به کار بازرگانی مشغول بوده، با افراد بازرگان بزهکار در ترکیه آشنا میشه و او رو دوبار در تابستان امسال به ایران میبرن و بهش میگن که باید یه طرحی به ما ارائه بدی که نخست وزیر کنونی و یا نخست وزیر پیشین اسرائیل رو بتونی بکشی، که او در جواب ظاهرا گفته که شما نهادهای امنیتی اسرائیل رو نمیشناسید و نمیدونید که اصلا چقدر سخته و چنین امری اصلا امکان پذیر نیست. میشه گفت که نفعی به اون صورت برای جمهوری اسلامی ایران نداشته، ولی تنها خود ظاهرا خود اون مامورین جمهوری اسلامی ایران هم که با این افراد در ارتباط بودن دونستن که نمیتونن کار زیادی رو پیش ببرن، اما تنها هدف یک ایجاد رعب و حراس روانی بوده و یا اینکه اونها هم در مقابله با اون تمامی کارهای جدی که به اسرائیل در ایران نسبت داده میشه که اسرائیل هم مسئولیت بسیاری از اونها رو قبول کرده در دوره اخیر، ظاهرا نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران هم خواستن بگن که ما هم میتونیم متقابلا دست به اقدام بزنیم. اسرائیل چندان زیانی از این ماجرا ندیده، ولی نفس همین که افراد بزهکاری هم در این جامعه وجود داشته باشن که بخوان به امنیت اسرائیل به یه نوعی لطمه‌ای بزنن برای این کشور کاملا تازگی داره.
گفتگویی بود با فرنوش رام. اسعد حسن شیبانی دیپلمات ارشد حکومت موقت تازه در سوریه است. وزیر خارجه کشوری که حالا بعد از فروپاشی حکومت بشار اسد در تلاش تا سوریه رو یک پارچه کنه و توازنی در روابط این کشور با همسایگان در منطقه و همچنین در عرصه بین المللی به دست بیاره. آقای شیبانی به همراه وزیر دفاع و رئیس سازمان اطلاعات دولت موقت سوریه در اولین سفر خارجیش به عربستان سعودی رفته تا به گفته خودش فصل جدید و روشنی رو در روابط سوریه و عربستان آغاز بکنه که شایسته تاریخ روابط طولانی و اشتراکات بین دو کشور باشه. اما این انتخاب برای اولین سفر وزیر خارجه سوریه چه دلایلی داره؟ همکارم هانا کاویانی گفتگویی داشته با حمیدرضا عزیزی، تحلیلگر حوزه بین الملل در برلین.
به نظر من اینجا عامل اقتصاد خب خیلی مهم هست، به خاطر اینکه برآوردها که از این هستش که هولوش 400 دست کم 400 میلیارد دلار نیاز هست برای بازسازی سوریه. و خب درسته که مثلا حالا کشور ثروتمندی مثل قطر حامی این هیئت حاکمه هست، اما به شرکای بیشتری نیاز هست و این خب یه فاکتور مهمی است. اما در کنار اون یک مسئله خیلی مهم که به نظر من این در واقع انتخاب ریاض به عنوان مقصد اول یا اولین مقصد سفر این وزیر خارجه رو برجسته تر میکنه، مسئله اون جنبه سیاسی و الغای این تصویر هست که دولت جدید یا حکومت جدید میخواد که یک توازنی در سیاست خارجی خودش برقرار بکنه، به خاطر اینکه بلافاصله بعد از این تحولات، به خاطر اینکه ترکیه حامی اصلی این گروه ها بوده در کنار قطر، این نگرانی در کشورهای جنوب خلیج فارس مثل عربستان و امارات به خصوص به وجود آمد که ممکن هست که این رویکرد اصلاً اخوانی غالب بشه و باعث بشه که سوریه به طور کامل به حوزه نفوذ ترکیه کشیده بشه. لذا این جنبه سیاسی خیلی مهم هست.
حالا چگونه این توازن میتونه برقرار بشه اصلا؟
خب اینجا اقتصاد دروازه‌ای هست که میتونه در واقع عربستان رو وارد ماجرا بکنه و از اون طریق نگرانی‌های سیاسی و امنیتی عربستان رو هم کاهش بده. یا دست کم برنامه این هست در طرف سوری، به این خاطر که مثلا شما در نظر بگیرید بخش عمده منابع انرژی در واقع سوخت سوریه از طریق ایران تامین می‌شد و بلافاصله بعد از سقوط اسد این متوقف شد. عربستان اعلام آمادگی کرد که خب ما حاضر هستیم که این رو تامین بکنیم. خب این یک سیگنالی از طرف عربستان بود و حالا با سیگنال مثبت متقابل میخواد این رو جواب بده. یعنی چی؟ یعنی این که در یک کلام اگه بخوام خیلی ساده بگیم، یعنی این که ما سهم شما رو در آینده سوریه در نظر خواهیم گرفت. ما قرار نیست که شما رو به حاشیه ببریم و به سمت در واقع همکاری فقط با ترکیه و غیره بریم. اون مسئله مثلا راه آهن حجاز که ترکیه مطرح کرده هم یه ابتکاری هست به نظر من در همین راستا، که یک همگرایی منطقه‌ای رو با محوریت سوریه ایجاد بکنن که نگرانی کشورهای عربی منطقه کاهش پیدا بکنه.
آقای شیبانی در شبکه خبری الجزیره مصاحبه طولانی داشت درباره همه این جنبه‌های سیاست خارجی این سوریه تازه صحبت کرده، در بخشی درباره ایران. به هر حال به این پیشینه حمایت همه جانبه تهران از حکومت اسد اشاره میکنه، اما میگه که ما متوجه هستیم که همسایه ایم، در یک منطقه هستیم و به این فکر نمی کنیم که ایران رو به طور کامل حذف بکنیم. اگر ایران به صورت رادیکال رویکردش رو به سوریه تغییر بده، مقابله به مثل میکنیم، این قدم مثبت رو پاسخ خواهیم داد. کمی متفاوت از اون چیزی که ما در هفته‌های گذشته شنیده بودیم از سایر مقامات در سوریه. فکر میکنید که چقدر جا داره ایران برای اینکه بخواد همچنان نقشی یا حضوری حتی حد اقلی در سوریه امروز داشته باشه؟
خب این مسئله هستش که در وهله اول به نوع بازی ایران و نوع رویکردی که ایران بخواد در پیش بگیره در قبال سوریه جدید برمیگرده. قطعا و یقینا نفوذ ایران در سوریه حتی نزدیک به چیزی که قبل از سال 2011 بود هم نخواهد رسید، به خاطر اینکه به هر حال یک بی‌اعتمادی عمیقی شکل گرفته و یک دوره‌ای از تنش شدید رو مشاهده بودیم و اینکه ایران هیچ ارتباطی نخواست یا نتونست که با حتی معتدل‌ترین طیف اپوزیسیون سوری هم برقرار بکنه در طی این بیش از یک دهه اخیر. خب این واضح هست، اما از طرف دیگه یک سری فاکتورها هست، یک سری اصطلاحاً کارت‌هایی هست که ایران میتونه به اونها متوسل بشه و به نظر میرسه که هدف این هیئت حاکمه سوریه این هست که ایران به اون سمت نره. مثلا استفاده از کارت فرقه‌ای در بحث علویان در ساحل غربی سوریه، یا مثلا
موضوع
مثلا حمایت از کردها. بله، میخواد که در واقع این رویکرد متعادل بشه. در طرف مقابل هم خب ایران چیزی که تا الان گفته انگار که همچنان بر همون پاشنه میچرخه. آقای خامنه‌ای گفته که ظرف یک سال جوانان سوریه آزاد خواهند کرد سوریه رو غیره. من فکر میکنم البته در این سخنرانی اخیرش سعی کرد یه خورده لحن رو تغییر بده، یعنی انگار که در طرف ایران داره اتفاقات میفته، چون این بار یه خورده متفاوت گفت. گفتش که افراد، حالا اصطلاح خودش، مؤمن انقلابی کنار زده شدن، این باعث شد که آمریکا و اسرائیل بیان و اینها هستن که
روی صحبتش بیشتر به غرب بود تا اینکه خود کسانی که در قدرت هستن امروز در سوریه.
بله، من فکر کنم ایران هم داره این واقعیت رو درک میکنه که به هر حال با بازی قدیم نمیشه که دستاوردهایی رو به دست آورد. آقای لاریجانی هم دیروز صحبتی کرده بود، کمابیش میشه گفتش که لحن متفاوتی داشت، منتها اینکه این به چه صورت و چه زمانی بخواد ترجمه بشه اصطلاحاً به یک رویکرد واقع گرایانه و عمل گرایانه، همین یک بحث دیگری هست.
و فرصتی که متفاوت از روسیه قاعدتاً داره استفاده میشه ازش، چون ایران و روسیه به نوعی متحدان اسد محسوب میشدند، اما امروز رویکرد هیئت حاکمه در سوریه بسیار متفاوت هست. صحبتهایی که درباره این دو کشور و آینده سوریه میکنن،
بله قطعا همینطور هست، بخاطر اینکه روسیه با وجود اینکه خیلی جالب هست اتفاق، با وجود اینکه به اسد پناه دادن، اما همزمان یک رویکرد کاملا عملگرایانه که البته خصیصه سیاست خارجی روسیه هست رو در پیش گرفتن. در مورد ایران من معتقد هستم که اتفاقا ایران اگر که یک رویکرد عملگرایانه رو پیش بگیره، میتونه از کانال عربستان و امارات که روابطش رو با اینها بهبود بخشیده تا این دو سال اخیر اتفاقا ورود بکنه، بخاطر اینکه این بار برخلاف گذشته این عربستان هست که میخواد وزنه ای رو ایجاد بکنه، متوازن ایجاد بکنه در مقابل نفوذ ترکیه و احتمالاً اگر که ایران رویکرد مخرب رو کنار بگذاره حتی استقبال بکنه از مشارکت ایران.
صحبت‌های حمیدرضا عزیزی تحلیلگر مسائل بین الملل از آلمان رو میشنیدید. اما وزیر امنیت سابق بریتانیا در گفتگویی با یک برنامه‌ای که پادکست حالا هم بوده گفته که کشته شدن قاسم سلیمانی در سال 2020 یک سلسله از وقایع رو آغاز کرده که به سقوط رژیم اسد در سوریه منتهی شده و پیش بینی کرده ادامه این روند در نهایت به سقوط جمهوری اسلامی هم انجام خواهد شد. بیشتر بشنویم از اردشیر طیبی.
تام تاگنتهات وزیر امنیت سابق بریتانیا در مصاحبه‌ای با پادکست کانفلیکتد گفت که تصمیم دونالد ترامپ برای کشتن قاسم سلیمانی نشان داد که جمهوری اسلامی یک ببر کاغذی است و همین در نهایت منجر به زنجیره‌ای از وقایع شد که به سقوط رژیم بشار اسد ختم شد. تاگنتهات که پیشتر عضو کمیته روابط خارجی بریتانیا نیز بود و اکنون حزب محافظه‌کار این کشور را در مجلس عوام نمایندگی می‌کند، گفت قاسم سلیمانی شخصیتی بسیار بنیادی‌تر و کلیدی‌تر از آن چیزی بود که آن زمان تصور می‌شد و هنگامی که در ژانویه 2020 کشته شد، تمام روابط و معاملات با افراد منطقه را در ذهن خود داشت. وی افسود او جایگزین شد ولی نه در عمل، چون هیچ کس نمی‌توانست روابط شخصی 20 ساله‌ای که او داشت را جانشینی کند. تاگنتهات در این گفتگو همچنین به مشاهده خود از بحرانی داخلی در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اشاره کرد که به دلیل از دست دادن سوریه رخ داده است. او گفت اعضای جوان سپاه پاسداران دو چیز میگویند. اول اینکه سپاهی‌های قدیمی فاسد و ناکارآمد هستند و به همین دلیل حزب الله شکست خورده و اسد سقوط کرده است. وی سپس اضافه کرد همچنین آنها شایعاتی را شنیدند که آیت الله خامنه‌ای و دولت در تهران می‌خواهند با آمریکایی‌ها مذاکره کنند تا راهی برای خروج از این وضعیت بیابند، بلکه دوام بیاورند. به نظر تام تاگنتهات، اعضای جوانتر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مذاکره با قاتلین قاسم سلیمانی را غیر قابل پذیرش می‌دانند و این چالش بزرگی برای جمهوری اسلامی ایجاد کرده و با واقعیت ناسازگار است. این وزیر امنیت سابق در بریتانیا که مخالف توافق هسته‌ای برجام و از حامیان شناسایی سپاه پاسداران به عنوان سازمانی تروریستی است، سوریه را نقطه عطفی وسیع‌تر می‌داند که به سقوط جمهوری اسلامی در چند سال آینده خواهد انجامید. وی افزود که اگر سوریه به درستی مدیریت شود، می‌تواند ظرف یک دهه به قطب اقتصادی خاورمیانه تبدیل شود. تاگنتهات غرب را به نداشتن یک استراتژی بلند مدت در خاورمیانه متهم کرد و گفت خروج از افغانستان و شکست باراک اوباما در عمل به خطوط قرمز خود بعد از استفاده اسد از سلاح‌های شیمیایی در سال 2013 فرصتی برای ولادیمیر پوتین فراهم کرد. به باور تام تاگنتهات، غرب در تقاطع‌های مهمی در این مسیر ضعف نشان داده و بی‌ثباتی را ترویج کرده است. وی افزود پوتین هیچ قدرتی بیش از ما ندارد، اما توهمش را دارد و همین کافی است تا تصمیماتی را اتخاذ کند که به این مصیبت گسترده منجر شده است.
گزارش اردشیر طیبی را می‌شنیدید. اما 5 سال از کشته شدن قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس در عراق گذشته. این فرمانده ارشد سپاه پاسداران بامداد 13 دی 1398 همراه با ابو مهدی مهندس فرمانده گروه شبه نظامی هشت شبی مورد حمله پهپادی تهاجمی نیروی هوایی آمریکا و سازمان اطلاعات مرکزی این کشور قرار گرفت و کشته شد. 5 سال بعد همچنان نام او در محافل سیاسی مطرح و پیامدهای کشته شدن او مورد بحث تحلیلگران، خصوصا این روزها که دونالد ترامپ که دستور کشته شدن قاسم سلیمانی رو صادر کرده در حال بازگشت به کاخ سفید و برخی در ایران از لزوم بازگشت به میز مذاکره با واشنگتن هم سخن میگن. در همین باره همکارم هانا کاویانی با آرش عزیزی نویسنده کتاب فرمانده در سایه در نیویورک گفتگو کرده و از او پرسیده چرا قاسم سلیمانی رو فرمانده در سایه خونده.
فرمانده در سایه عبارتی بود که من این رو آغاز نکردم، مصطلح شده بود در مورد ایشون در سالهای آخر عمرش، به خصوص به این خاطر که یک چهره‌ای بود که اسم و رسمش در ابتدا، البته بعدها خب خیلی معروف شد، روی جلد رسانه‌های مختلف رفت، ولی به هر حال چهره‌ای بود که چهره سیاسی نبود، چهره‌ای نبود که خیلی آشنایی بین‌المللی باش وجود داشته باشه، اما در این حال در سیاست چندین کشور مختلف تأثیر داشت و نقش خیلی مهمی داشت، در سوریه، در لبنان، در فلسطین، در عراق، و از این جهت یک چهره‌ای تا دانسته میشد که مثل سایه از کشوری به کشور دیگه حرکت میکنه و بر اونجا تأثیر میگذاره و به این علت این اسم رو بهش دادن. البته حتی در زمان جنگ هم به عنوان فرمانده یک لشکر واقعا چهره گمنام نبود. شاید من همیشه میگفتم فرمانده در سایه واقعی شاید کسی مثل عماد مغنیه، چهره حزب الله و نزدیک سلیمانی بود که حتی اسمش رو هم نمیدونستن. به عنوان حاج رضوان خیلی جاها میگفتن اینکه کامل عماد مغنی هستم تایید نمیشد حتی. و هم چهره های دیگری هم هستن از چهره های مختلف سپاه پاسداران نیروگاه که واقعا در سایه هستن، حتی اسمشون معلوم نیست، بعضی موقع فقط عکسشون معلومه، بعضی ما هیچ عکسی ازشون مثلا آقای شهلایی شو فکر کنم یک عکس هم ازش وجود نداشته باشه یا تایید نشده باشه که مثلا کدوم عکس هست. بنابراین قاسم سلیمانی واقعا اونقدر چهره در سایه نبود. اما اون نکته‌ای که بعد بهش تاکید کردیم بود که همونجوری گفتم خیلی سریع حرکت میکرد بین کشورهای مختلف و اینکه خب اگر هم میدونستن چه این آدمی وجود داره، اما اینکه مثلا پری روز در عراق بوده حالا در سوریه بوده اینها روز ما مطرح نمیشد که اون هم در سالهای آخر شروع کرد مطرح شدن. جمهوری اسلامی شروع کرد به انتشار عکس و فیلم هایی از او و خودش هم خب به روشنی اقبال داشت، یعنی خوشش میومد از این کار و اون رو تبلیغ میکرد و حتی فکر نامزدی ریاست جمهوری رو کرده بود در سال 1400. بنابراین بدون شک از سایه بیرون آمده بود.
آقای عزیزی، 5 سال گذشته، در یکی از همین حرکت‌ها در عراق قاسم سلیمانی کشته میشه. فکر میکنید اگه بخواید به کارنامه او نگاه بکنید، پیامد کشته شدن او رو چه میبینید؟ چون مثلا در همین روزها صحبتی که وزیر امنیت پیشینه بریتانیا کرده بود میگفت که این فروپاشی حکومت اسد که امروز ما شاهدش هستیم پیامد کشتن قاسم سلیمانی در عراق هست. شما چه فکر میکنید؟
به نظرم این یک مقدار بزرگ کردن مطلب هست. قاسم سلیمانی نهایتا یک کارگزار نظامی بود نه یک سیاستگزاری. بسیار مستعد بود، بسیار کسی بود که واقعا جای خالیش هیچ وقت نتونست پر بشه و همون موقع هم میدونستن بلافاصله بعد از مرگش میدونستن که شما کسی مثل سلیمانی با اون استعداد، با اون سابقه، با اون رابطه نزدیکی که با رهبران مختلف نظامی در کشورهای مختلف عربی ایجاد کرده بود رو اصلا آقای قاهانی که هیچ کس دیگری هم نمیتونست پر بکنه. بدون شک کسی بود که جای خالیش رو احساس می‌کرد جمهوری اسلامی. اما در این حال به نظر من اینکه ما شاهد عملاً از بین رفتن محور مقاومت هستیم، روندی که تا حدودی بخشی از اون در سال‌های آخر مرگ سلیمانی هم شروع شده بود. مثلا در سال 2019 ما شاهد این دقیقاً چند ماه قبل از کشته شدن ایشون شاهد جنبش‌های مردمی در میان شیعیان در عراق و در لبنان علیه سیاست‌های جمهوری اسلامی و محور مقاومت بودیم. بنابراین به نظر من این گونه نیستش که سوپرمن ایشون نبود که اگر زنده بود می‌تونه جلوی تمام این روندهای دیگری که وجود داره رو بگیره و
ولی یعنی خب خلأش موجب یک نوع از همگسستگی این محور مقاومت به گفته جمهوری اسلامی نشده به نظر شما؟
به نظر من خلأش باعث از همگسستگی عملیاتی شده بود، یعنی سخت‌تر بود هماهنگی عملیاتی بین بخش‌های مختلف محور، اما محور نهادینه‌تر از این بود که فقط متکی به یک شخص باشه و اون مشکلات اساسی که براش به وجود آمد، من اگه در یک به اصطلاح جمله اینو بخوام بگم، مشکل اساسی تناقض محوری بود که برای مبارزه برای اسرائیل تشکیل شده بود ولی خب توانایی مقابله با اسرائیل رو نداشت نهایتاً. یعنی در یک سال گذشته این فرصت یک لحظه حقیقتی بود که بخواد با اسرائیل رویارویی بکنه و تن تاب و توان مقابله با اسرائیل به عنوان کشوری که ابرقدرتی مثل آمریکا هم پشتش و خودش هم قدرت نظامی داره رو نداشت و اگه 10 تا آقای سلیمانی دیگه هم بودند این واقعیت در واقع عوض نمی‌شد.
آقای عزیزی، در ایران در طول این 5 سال صحبت‌های زیادی درباره این شده که چگونه ایران انتقام بگیره از راه‌های حقوقی. تهران میگه که این راه رو دنبال می‌کنه. دادگاه‌هایی در ایران تشکیل شد برای محکوم کردن کسانی که دستور این کشته شدن سلیمانی رو داده بودند، از جمله برای دونالد ترامپ یا مایک پومپئو وزیر خارجه اون زمان ایالات متحده. امروز در تهران صحبت از این هست که شاید لزوم مذاکره با آمریکا وجود داشته باشه برای مسئله هسته‌ای و همچنین موضوعات منطقه‌ای. فکر می‌کنید که چه جایی خواهد داشت این اقدام آمریکا در کشتن قاسم سلیمانی در چنین مذاکراتی؟ آیا تاثیرگذار خواهد بود؟ علی خامنه‌ای میگه خون‌هایی که ریخته شده هدر نخواهد رفت. چگونه این رو توازن می‌خواد برقرار کنه؟
طبیعتاً از نظر نمادین هم که شده اینکه جمهوری اسلامی با دولتی مذاکره بکنه که قاسم سلیمانی من رو کشته دشواری های براش خواهد داشت، اما نهایتا در کار جدی سیاست این بازی های نمادین ها مهم نیستن. واقعیتش این هستش که ایران و آمریکا درگیر یک نبرد غیر مستقیم بودند که در اون بسیاری کشته شدن، ده ها شاید حتی صد ها سرباز آمریکایی به دست آقای سلیمانی و نیروهای تحت امر اون کشته شدند در 20 سال گذشته و خب طبیعتاً چهره های از نیروهای نظامی ایران و سپاه پاسداران اینها هم به دست طرف مقابل کشته شدن و نهایتاً صلح بین دشمنان انجام میشه نه بین دوستان. و اگر قرار مصالحه و صلحی بین ایران و آمریکا باشه، طبیعتاً میگم مشکلات نمادین اینها ایجاد میکنه، اما مانعی که غیر قابل عبور باشه نیست.
گفتگویی بود با آرش عزیزی، نویسنده کتاب فرمانده در سایه. و حالا نوبت میرسه به مروری به خبرهای ایران و جهان. ارتش اسرائیل تایید کرد که در ماه سپتامبر ده‌ها سرباز خود را برای تخریب یک کارخانه زیرزمینی موشک که توسط ایران تأمین مالی شده بود به سوریه اعزام کرده. ناظران حقوق بشر سوریه گزارش دادند که در این حمله که 18 شهریور با شرکت بیش از 100 کماندوی اسرائیلی انجام شد، 27 نفر کشته شدند، اما ارتش اسرائیل تعداد تلفات را اعلام نکرد. این تأسیسات شامل خطوط تولید پیشرفته‌ای برای تولید موشک‌های دقیق و راکت‌های دوربرد برای حزب الله لبنان و نیروهای نیابتی ایران بود. در این حمله بخشی از ماشین‌آلات و اسناد حیاتی به اسرائیل انتقال داده شدند. این حملات بخشی از صدها حمله اسرائیل در سوریه از زمان آغاز جنگ داخلی در سال 2011 است که عمدتاً به اهداف مرتبط با ایران انجام شده است. دو کارشناس مستقل سازمان ملل روز پنجشنبه حمله اسرائیل به بیمارستانی در شمال غزه را محکوم کردند و خواستار پایان دادن به این گفته‌های آنها حمله آشکار به حقوق بهداشتی در سرزمین محاصره شده فلسطین شدند. اسرائیل میگوید که در این حمله 20 شبه نظامی را کشته و بیش از 240 نفر را بازداشت کرده است، اما کارشناسان از بازداشت مدیر بیمارستان حسام ابو صفیه، پزشکی که اسرائیل او را به همکاری با حماس متهم کرده، ابراز نگرانی کردند. این کارشناسان گفتند که حملات به تأسیسات بهداشتی ممکن است به عنوان جنایت جنگی تلقی شود. بر اساس آمار وزارت بهداشت غزه، از زمان آغاز جنگ حداقل 1057 پرسنل بهداشتی فلسطینی کشته شدند. اسعد الشیبانی وزیر خارجه موقت سوریه میگوید کشورش به دنبال باز کردن صفحه جدید در روابط سوریه و عربستان است. وزیر خارجه موقت سوریه روز پنجشنبه در اولین سفر خارجی خود از زمان سرنگونی بشار اسد با مقامات عربستان سعودی در عربستان دیدار کرد. اسعد الشیبانی در شبکه‌های اجتماعی نوشت: ما به دنبال باز کردن صفحه جدید و روشن در روابط سوریه و عربستان هستیم که با تاریخ مشترک طولانی بین دو کشور مطابقت دارد. مقامات رسمی اعلام کردند فردی که در انفجار یک سایبر تراک تسلا پر از مواد منفجره در خارج از هتل دونالد ترامپ در لاس وگاس کشته شد، یک سرباز فعال ارتش ایالات متحده بود. دو مقام رسمی هویت این فرد را ماتیو لوزبرگر، عضو نیروهای ویژه ارتش ایالات متحده، اعلام کردند. او از سال 2006 در ارتش خدمت کرده و در زمان مرگ در مرخصی بود. انفجار در برابر هتل دونالد ترامپ در لاس وگاس چند ساعت پس از حمله شمس‌الدین بهار جبار، یک سرباز پیشین ارتش آمریکا با یک وانت بار به جمعیتی در نیورلان رخ داد که منجر به کشته شدن حداقل 15 نفر شد. تحقیقات نشانه ای از ارتباط این دو حادثه را نشان نمی دهد و مقامات معتقدند که این دو نفر یکدیگر را نمی شناختند.
شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
اما بخش دوم این برنامه خبری تحلیلی رو اختصاص میدیم به همین خبر آخری که خوندم. حادثه مرگبار روز اول سال نو میلادی در شهر نیورلان آمریکا تا اینجا حدود 15 کشته بر جای گذاشته. در ساعت گذشته رسانه‌های خبری به طور وسیعی اخبار مربوط به این رخداد رو پوشش دادند و مقام‌های رسمی هم جزئیاتی رو درباره فرد ضارب منتشر کردند. در همین زمینه بیشتر بشنویم از هومن عسکری.
چهارشنبه 12 دی ماه 1 ژانویه 2025 حدود ساعت 3 و ربع بامداد نخستین روز سال نو میلادی، خیابان قدیمی بوربون در شهر نیورلان آمریکا، راننده یک وانت سفید رنگ فورد با سرعت به درون جمعیت راند. ده ها نفر خونین بر روی زمین افتادند. مرد راننده بعد از توقف خودرو پیاده شد و با سلاح همراهش شروع کرد به تیراندازی به سوی نیروهای پلیس. دو تن از ماموران پلیس در این تیراندازی زخمی شدند و راننده 42 ساله هم با شلیک نیروهای پلیس کشته شد. حالا یک روز از این حادثه گذشته و جزئیات بیشتری از این رخداد مرگبار مشخص شده. بر پایه آخرین آمار، شمار کشته شدگان این حادثه به 15 تن رسیده. FBI، پلیس فدرال آمریکا و رسانه‌های خبری شمار زخمی‌ها را 10 تن اعلام کردند. جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا، در واکنش به آنچه حمله تروریستی خوانده شده، گفت دولتش تمامی منابع لازم را برای انجام تحقیقات اختصاص داده و اطمینان حاصل خواهد کرد که هیچ خطری شهروندان آمریکا را تهدید نمی‌کند.
To make sure every resource is made available to federal, state, and local law enforcement to complete the investigation in New Orleans quickly and to make sure there is no remaining threat.
به گفته مقام‌های امنیتی، در خودروی وانت فورد سفید رنگ کرایه‌ای مورد استفاده از سوی زارب، یک پرچم گروه موسوم به حکومت اسلامی یا داعش کشف شده. بر این اساس زارب شمس‌الدین جبار نام داشته که شهروند آمریکا و متولد ایالت تگزاس بوده. به ظاهر او پیش از ارتکاب به جنایت چند ویدیو هم بر روی شبکه اجتماعی فیسبوک منتشر کرده بود و در آنها نسبت به گروه موسوم به حکومت اسلامی اظهار وفاداری کرده بود. مقام های FBI می گویند هنوز در حال تحقیق درباره انگیزه های پنهان احتمالی این حمله تروریستی هستند، اما تا به این لحظه ماموران امنیتی گفتند که چندین بمب دستاز را هم کشف و خنسا کردند. با این حال FBI هیوستان صبح پنجشنبه در پستی در شبکه اجتماعی X اعلام کرد که در حال حاضر هیچ شخصی در ارتباط با حمله اخیر بازداشت نشده است. شمس‌الدین جبار که سالها سابقه خدمت در ارتش ایالات متحده آمریکا را داشته، 4 سال پیش از خدمت مرخص شد. به گفته آشنایانش، او این اواخر رفتاری عجیب از خود نشان می‌داد. روزنامه نیویورک تایمز به نقل از شوهر همسر سابق شمس‌الدین جبار نوشته که آقای جبار رفتاری دیوانه‌وار از خود نشان می‌داد. موهایش را کوتاه کرده و به اسلام گرویده بود. نگرانی از سلامت روانی او تا جایی پیش رفت که همسر سابقش به 2 دختر 15 و 20 سالشان دیگر اجازه دیدار با پدرشان را نداد. شمس‌الدین جبار بعد از گرویدن به اسلام به یک محله مسلمان نشین در شهر هیوستون تگزاس اسباب کشی کرد و به گفته همسایگانش در مدت سکونت در آن محل بیشتر اوقات ساکت بود و در خانه اش میماند. زارب حمله مرگبار نیو اورلان زمانی در دوران خدمت در ارتش آمریکا به افغانستان هم اعزام شده بود. در ساعات بعد از خبرساز شدن حمله اخیر، رسانه‌ها گفتگوهایی را با آشنایان و خیشاوندان او انجام دادند و آنچه تا به اینجا مشخص شده این است که شمس‌الدین جبار در زندگی روزمره آدمی آرام، مؤدب و به دور از جنجال بوده. کلیشه هایی که البته پیش از این هم در مواردی درباره عاملان حمله های تروریستی گفته شده و شاید به همین دلیل کار نیروهای امنیتی در کشف و پیشگیری از چنین رخدادهای مرگباری بسیار پیچیده و سخت است.
گزارش هومن عسکری رو میشنیدید.
اینجا رادیو فرداست.
مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرده که خودروها با سهمی 70% متهمان ردیف اول آلودگی هوا در تهران هستند. اما آلودگی هوا در ایران تنها به پایتخت محدود نمیشه. آلودگی نفس بسیاری از شهروندان رو هم در کشور بریده. سمیه رفیعی، سخنگوی کمیسیون محیط زیست مجلس، هم گفته مصرف 6 ماهه مازوت در سال جاری برابر بوده با کل مصرف مازوت در سال گذشته. او آمار قربانیان آلودگی هوا رو هم زیر سوال برده و میگه وزارت بهداشت تنها ارقام کشته شدگان مربوط به ذرات معلق رو اعلام میکنه. اگر نه رقم مرگ و میر در این مورد بسیار بالاتره. همکارم الهه روانشاد در این باره گفتگوی داشته با منصور سهرابی، بومشناس و کارشناس محیط زیست در آلمان.
گزارش جدید مرکز پژوهش‌های مجلس یک افزایش رو به ما نشون میده. قبلا این عدد حدود 60% بود، یعنی تعداد خودروهای آلاینده روز به روز در تهران در حال افزایش است و برای نوسازی اون ناوگان حمل و نقل برنامه‌ای در دستور کار نبوده که این خودروها اغلب احتراق ناقص دارن. حالا خودروهایی که جدید هستن متاسفانه مصرف سوختشون بالاست، بیش از 7 لیتر می‌سوزنند، یعنی در 100 کیلومتر، و سوختی هم که داریم بی کیفیت هست، یعنی بنزین ها اکتان پایین دارن. این بنزین هایی که اکتان پایین دارن خب آلودگیشون زیاد هست، و خودروهایی که گازوئیل سوز هستن گازوئیل در سطح بسیار زیادی گوگر داره، اونی که در ایران تولید میشه، و همه اینا سبب افزایش آلودگی هوا میشه، مخصوصا در کلان شهری مثل تهران که در فصل‌های سرد با پدیده وارونگی دما هم مواجه خواهد شد. که در این حالت این حجم از سوختی که احتراق ناقص داره میتونه وضعیت رو بسیار بسیار حاد بکنه برای مردم و شرایط رو سخت و سخت‌تر بکنه.
آقای سهرابی، سمیه رفیعی سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس گفته که از گزارش‌های ارائه شده به وسیله دستگاه‌های اجرایی و گزارش دیوان محاسبات در مورد صحت سنجی کار 23 دستگاهی که در مورد قانون هوای پاک مسئولیت مستقیم دارند، به این نتیجه رسیدند که اراده جمعی برای اجرای قانون هوای پاک وجود نداشته.
در رابطه با قانون هوای پاک، به دلیل اینکه ارگان‌های بسیار زیادی باید اون رو اجرا بکنن و نظارتی بر عملکرد اونها وجود نداره، این مسئله پیش اومده و هر کدوم از سازمان‌ها خودشون تصمیم گیرنده هستند و قانون‌هایی که در راستای اهداف اونها تعریف شده عمل می‌کنند، ولی قانون‌هایی که کلی هست، بین بخشی هست، متاسفانه کمتر بهش توجه میشه. و در رابطه با مسئله دیگه‌ای هم این مسئله در ایران وجود داره که این جور قوانین با مشکل مواجه میشن، یعنی اراده‌ای در حاکمیت برای اجرای این قانون وجود نداره که ارگان‌ها را موظف کنه. البته برای اجرای این قانون میبایستی مسئله تبدیل انرژی در نیروگاه‌ها، مسئله پالایش نفت در پالایشگاه‌ها و خودروسازی و تغییر ناوگان حمل و نقل کشور همشون در دستور کار قرار بگیره که اینها هزینه بر هست و متاسفانه بودجه های کافی برای این تغییر در کشور تعبیه نشده و در برنامه نبوده و به نظر من هم در برنامه نخواهد بود. اساسا این قانون یه قانون لوکسی هست که بر روی میز مونده و اجرایی نمیشه. الان مازوت بسیار زیادی در کشور داره مصرف میشه، یعنی برای گردزدایی از اون کاری انجام نشده که بتونن صادر بکنن یا اینکه پالایشگاه ها را طوری تغییر بدن که مازوت کمتری تولید بکنه. این روند میتونه شرایط رو در آینده بد و بدتر بکنه.
منصور سهرابی از دلایل آلودگی شدید هوای پایتخت تهران برای ما میگفت. اما گلی امامی، مترجم برجسته، و بیتا فیاضی، هنرمند شناخته شده حوزه هنرهای تجسمی، در دو مراسم فرهنگی مجزا در تهران بدون حجاب اجباری روی صحنه رفتند. اقدامی که از سوی کثیری از کاربران شبکه‌های اجتماعی به نمادی از مقاومت در برابر قوانین محدود کننده حکومت تعبیر شد و همچنین گامی در راستای مطالبه انتخاب پوشش برای زنان ایرانی. در همین زمینه بیشتر بشنویم از فرشته قاضی.
کسیه که وقتی اسمش رو بگم حتما شما هم به من حق میدید که دست و پامو گم کنم در دعوت از ایشون. خانم آقایان، گلی امامی.
گلی امامی، مترجم و نویسنده، در یک مراسم ادبی در تهران بدون حجاب اجباری روی صحنه رفت. تصاویری که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده نشان می‌دهد که گلی امامی در مراسم جوایز مسابقه ادبی ایران کتاب که روز ششم دی ماه در تالار ایوان شمس تهران برگزار شد، بدون حجاب اجباری به روی صحنه رفت و در میان تشویق‌های مکرر حاضران تندیس ویژه یک عمر فعالیت در حوزه کتاب را دریافت کرد. گلی امامی با نام کامل گلرخ ادیب محمدی از برجسته ترین مترجمان ایرانی است. مترجم آثاری مانند دختری با گوشواره های مروارید و حباب شیشه ای. از آخرین فعالیت های فرهنگی این مترجم برجسته می توان به عضویت و ریاست بر انجمن صنفی ویراستاران اشاره کرد. انتشار تصاویر او بدون حجاب اجباری در یک رویداد فرهنگی با استقبال گسترده ای در شبکه های اجتماعی مواجه شده. کاربری در شبکه اجتماعی ایکس توییتر سابق نوشته که زنی که با اندیشه و قلمش روشنایی بخشید بدون حجاب اجباری جایزه ویژه یک عمر فعالیت در حوزه کتاب را دریافت کرد. مقاومت یعنی ایستادن برای زندگی. 4 روز بعد و در 10 دی ماه افتتاح 2 سالانه سرامیک ایران در فرهنگ سرای نیاوران توسط بیتا فیاضی، هنرمند شناخته شده حوزه هنرهای تجسمی، بدون حجاب اجباری این مراسم را افتتاح کرد. اقدامی که با خشم خبرگزاری مهر و دیگر خبرگزاری‌های حکومتی روبرو شده و از آن به عنوان هنجارشکنی و بی احترامی به قوانین رسمی کشور یاد کردند. با انتشار این ویدیو ستاد برگزاری 2 سالانه سرامیک توضیح کوتاهی در این رابطه داده و عذرخواهی کرده، اما اقدام بیتا فیاضی از سوی کثیری از کاربران شبکه‌های اجتماعی همچون اقدام گلی امامی به نمادی از مقاومت در برابر قوانین محدودکننده تعبیر شده و گامی در راستای مطالبه انتخاب پوشش برای زنان ایرانی. هرچند اعتراضات خیابانی زن زندگی آزادی در ایران با سرکوب حکومتی پایان یافت، اما زنان زیادی بدون حجاب اجباری در اماکن عمومی رفت و آمد می کنند و تن به اجبار حجاب مورد پسند حکومت نمی دهند.
گزارش فرشته قاضی رو می شنیدید.
یک زن فقط برای انتخاب نوع پوششش باهاش به عنوان مجرم برخورد می شه.
خانومی 2 تا دونه موش بیرون باشه کتک میخوره از مأمور امر به معروف.
علیه حجاب اجباری فعالیت
به حجاب اجباری,
حجاب اجباری هم دوام چندانی نخواهد داشت.
هم به خلاف شرعه.
از حق انتخاب میگوییم اینجا در رادیو فردا.
دوره پوشش زورکی به سر آمده.
زنان جان به لب رسیدن.
اما تحقیقات بر روی بقایای یک کشتی چوبی کشف شده در سواحل استان مازندران روزنه تازه رو به روی تاریخ تجارت دریایی در دریای خزر گشوده. باستانشناسان این کشتی رو به نام محل اکتشاف اون به نام زاغ مرز نام نهادند. در همین زمینه بیشتر بشنویم از همکارم مهرداد میردامادی.
محل اکتشاف این کشتی چوبی دست کم 200 ساله شمال روستای زاغ مرز از توابع شهرستان بهشهر در استان مازندران است. باستانشناسان انجمن بین‌المللی مطالعات مدیترانه و خاورمیانه در ایتالیا و پژوهشکده باستانشناسی میراث فرهنگی کارهای کاوش را انجام دادند. در طول 2 فصل کاوش، عناصر ساختاری بدنه و دکل‌های کشتی به علاوه بقایای محموله‌ای که در این کشتی حمل می‌شد، کشف شد. تغییرات آب و هوایی و عقب نشستن دریا بقایای کشتی را که در لایه‌های رسوبی دفن شده بود آشکار کرد. قبل از کاوش پژوهشگران پیشبینی می‌کردند که برداشتن شن و ماسه در اطراف اسکلت کشتی آن را در معرض امواج دریا قرار خواهد داد. بنابراین برای حفاظت از محل دیواری حفاظتی با استفاده از هزاران کیسه شن 50 کیلویی به موازات ساختار کشتی تعبیه کردند تا از آن در طول کاوش محافظت شود. تاریخ گذاری با استفاده از روش رادیو کربن بر روی کشتی چوبی که حدود 28 متر طول دارد، ساخت اولیه آن را بین سالهای 1762 تا 1808 تعیین کرد که همزمان بوده است با به قدرت رسیدن دودمان قاجار در ایران بین سلطنت آقا محمد خان تا سلطنت فتحعلی شاه. بنابر یافته‌ها و شواهد، این کشتی از چوب کاج جنگلی و سنوبر در روسیه ساخته شده و چندین بار پس از ساخت اولیه با استفاده از چوب سنوبر بازسازی و تعمیر شده است. تجزیه و تحلیل بدنه اصلی نشان می‌دهد که کشتی در درجه اول از سنوبر ساخته شده و چوب آن احتمالاً از منطقه حوزه ولگا یا قفقاز تعمیر شده است. محموله کشتی شامل سبدهای محصولات غذایی گیاهی بوده، عمدتاً دانه‌های گندم سیاه یا گندم راش که بخش عمده بقایای یافت شده را تشکیل می‌داد. به نوشته پژوهشگران گندم سیاه غذای اصلی ملوانان در مسیرهای تجاری دریای خزر بود است. محققان همچنین تعیین کردند که دانه‌های گندم سیاه در این کشتی از مناطق کش در نزدیکی رود ولگا یا قفقاز به دست آمدند. اعتقاد بر این است که این کشتی برای تجارت تحت نفوذ و کنترل روسیه در دریای خزر و به عنوان بخشی از ناوگان تجاری که در این منطقه فعالیت می‌کردند استفاده می‌شده است. دریای خزر به عنوان یک مسیر تجاری تاریخی مهم صدها سال است که بین 5 کشور روسیه، قزاقستان، ترکمنستان، ایران و آذربایجان عمل کرده است. مقاله این اکتشاف با عنوان لاشه کشتی زاغ مرز، مازندران، ایران، باستانشناسی، باستانشناسی گیاهی و تاریخ گذاری قطعی کشتی قرن 18 دریای خزر در ژورنال باستانشناسی دریایی منتشر شده است. محققان جزئیات یافته‌های متعددی را در این مقاله ارائه می‌دهند که با شیوه‌های کشتی‌سازی روسیه در دریای خزر در قرن 18 مطابقت دارد. با تجزیه و تحلیل ساختار کشتی و محموله آن، باستانشناسان توانستند تصویری کامل‌تر از سرگذشت این کشتی، از جمله اینکه کجا ساخته شده، کجا سفر کرده و چه نقشی را در تجارت دریایی دریای خزر در آن دوره ایفا کرده است، بازسازی کنند.
مهرداد میردامادی از کشتی چوبی کشف شده‌ای به نام زاغ مرز در دریای خزر گزارش می‌داد. با سرنگونی حکومت بشار اسد در سوریه، حزب بعث هم که حزب حاکم در این کشور بود، فعالیت خودش رو تعلیق کرد. توقف فعالیت حزب بعث در سوریه 20 سال پس از ممنوعیت حزب بعث عراق صورت گرفت. این دو حزب چه کارنامه‌ای داشتند و آیا ممکنه که اونها در آینده دوباره به عرصه سیاست بازگردند؟ بیشتر بشنویم از مصطفی خلجی.
حزب سوسیالیست بعث عرب که به طور رسمی در 7 آوریل 1947 نزدیک به 80 سال پیش در دمشق تأسیس شد، در ابتدا می‌خواست که سوسیالیسم و ناسیونالیسم عربی را با هم ترکیب کند. این حزب با اینکه به دین اسلام جایگاه برتری داد، اما قصد داشت با تأسیس یک دولت سکولار تمام بخش‌های ملت عرب را که از مذاهب و عقاید گوناگون شکل گرفته‌اند گرده هم آورد و متحد کنند. اما حزب‌های بعث چه در سوریه و چه در عراق عملاً به حزب اقلیت‌ها تبدیل شدند. در عراق با اکثریت شیعه به حزب سنی‌ها و در سوریه با اکثریت سنی به حزب شیعیان علوی. به عقیده مورخان عرب، حزب بعث نتوانست به شعار خود یعنی وحدت، آزادی و سوسیالیسم جامعه عمل بپوشاند. وحدت و آزادی تبدیل به سرکوب اکثریت مردم عراق و سوریه تحت حکومت‌های دیکتاتور شدند و سوسیالیسم به ملی‌سازی‌های فاجعه بار تقلیل یافت. حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی در آلمان، درباره شکل گیری حزب بعث به رادیو فردا میگوید:
حزب بعث سوریه اصطلاح برخواسته از یک ایده‌ای بود مبتنی بر اصطلاح امت عربی، وحدت جهان عرب و اینی که دوران پس از استعمار بعد از جنگ جهانی دوم ایده‌ای که شکل گرفته بود و اصطلاح نگاهی هم داشت به تجربه های سوسیالیستی و اون چیزی که در شوروی پیش رفته بود، خواستن اصطلاح جهان عرب رو از اون وضعیتی که فکر میکردن اصطلاح فلاکت و عقب افتادگی داشته در بیارن. با یک همچین ایده هایی این روشن فکرها و دانشگاهی ها و بخشی از فعالان سیاسی در این محیطی که اصطلاح میگفتن شامات یا کل اون منطقه بزرگ عراق، سوریه، لبنان، فلسطین، اردن، اینها اصطلاح در اون از اون مناطق برخواسته بودن، به یک همچین ایده و تشکلی شکل دادند. منتها خب این ساختار بیش از پیش جنبه ملی به خودش گرفت، شاخه‌های متفاوتش در کشورهای مختلف برای خودشون مستقل شدند و حتی به تضاد و تناقض و مناقشه و درگیری افتادند.
کودتای 1963 سوریه که دولت پیشین سوریه از آن با عنوان انقلاب 8 مارس یاد می‌کرد، کودتای نظامی بود که موجب تسلط حزب بعث سوریه شد. در عراق نیز شاخه حزب بعث در سال 1951 تأسیس شد و در سال 1968 با کودتای نظامی قدرت را به دست گرفت.
این حزب در خصوص در سوریه و عراق تونست در سال 1963 و 1964 قدرت را در دست بگیره. در عراق البته یک وقفه دوباره افتاد، منتها تا سقوط صدام حسین در سال 2003 عملا 35 سال حکومت در دست داشت. در مورد سوریه هم ما می‌دونیم از 1964 تا 2004 چیزی در حدود 50 سال بر این کشور حکومت کردند. در دو کشور چیزهای قومی مختلفی پایگاه این احزاب شدند و البته تفاوت‌هایی هم در دوره‌های متفاوتی داشتند. در دوره‌ای بود که شیعه ها در حزب بعث عراق دست بالا رو داشتند و نهایتاً هم در سوریه هم ما می‌بینیم که علوی ها هستند که دیگه اواخر به خصوص پایگاه اصلی حزب رو تشکیل میدن. توی یک همچین مختصات این دو حزب قدرت رو در دست گرفتن، منتها دو حزبی که کلن با یک وضعیت پلورالیستی با وجود ایده ها و افکار متفاوت درونشون شکل گرفتن، هرچند که به تدریج شروع کردن به حذف هم دیگه، سرکوب مثلا زیاد شد در این احزاب، احزابی که با یک همچون ایده های متفاوت و مثلا یک مقدار محیط بازی و وجود اومده بودند، شدند مثلا پایگاه عمده دیکتاتوری در دو کشور عراق و سوریه.
هر دو حزب با کودتا قدرت را از آن خود کردند و کشورهایشان را در جنگ ها به چیزی جز شکست رهنمون نساختند. بعث سوریه در سالهای 1967 و 1973 در جنگ ها با اسرائیل شکست خورد و حزب بعث عراق نیز در جنگ 8 ساله با ایران پیروزی به دست نیاورد. این دو حزب همچنین به رقیب و دشمن یکدیگر تبدیل شدند، به گونه ای که در جریان جنگ ایران و عراق حزب بعث سوریه به حمایت از جمهوری اسلامی پرداخت. حبیب حسینی فرد:
مناسبات دو حزب بعث حاکم بر سوریه و عراق اون هم نوسان ها و به اصطلاح تلاطمات متفاوتی داشته، از اتحاد ها تا دشمنی ها. در نظر بگیریم که بر صورت در یک دوره‌ای مسئله‌ای که بین این دو حزب عمل می‌کرد هم دعوای هژمونی بر این که کی به اصطلاح رهبری جهان عرب و مقابله با اسرائیل به عهده داره. عراقی ها زیاد با به اصطلاح روی کرده حزب بعث سوریه در مورد اسرائیل و اینکه اینجا و اونجا پای آتش بس بره یا پیمان به اصطلاح آتش بس امضا بکنه موافق نبودن. در جنگ‌های مختلفی که در اون به اصطلاح 30 سال قبل از سال 2000 رخ داده بود و در این حال بر سر تقسیم آب فرات یا مسائل مربوط به ترانزیت نفت و این حرفا هم مسائل و منافعی بود که اینا رو دائم با هم دچار اختلاف میکرد و همچنین برخی مسائل ایدئولوژیک و سیاسی و شخصی. گرچه پیمان کمپ دیوید که مصری‌ها امضاش کردند یه مقدار باعث شد که دو کشور دوباره به لحاظ سیاسی و نظامی اینها به هم نزدیک بشند، منتها موقعی که صدام حسین قدرت در عراق در دست گرفت پیش از پیش اصطلاح اختلاف افتاد بین دو حزب، به خصوص که جنگ ایران و عراق هم دو کشور رو در دو جبهه متفاوت قرار داد. خب می‌دونیم از سال 2000 که بشار اسد اومد سر کار، رابطه دوباره با عراق تحت حکومت صدام حسین عادی شد و تو این سال‌ها هم علی رغم جنگ داخلی سوریه، گرچه دیگه حزب بعثی در عراق سر کار نبوده، ولی عراقی‌ها جز معدود کشورهای عربی بودند که رابطشون رو با سوریه تحت حکومت بشار اسد ثابت نگه داشتند.
حزب بعث عراق و حزب بعث سوریه گرچه با یکدیگر اختلاف داشتند، اما در عمل با یک روش مخالفان خود را سرکوب می‌کردند. همچنین در هر دو کشور احزاب به سرسپرده نفر اول کشور تبدیل شدند. اما اکنون با محو شدن هر دو حزب بعث از عرصه سیاسی عراق و سوریه، این پرسش مطرح است که آیا روزی حزب بعث دوباره جان خواهد گرفت؟ حبیب حسینی فرد:
با توجه کنیم که در صورت حزب بعثی که از پرنفوذترین و باسابقه ترین و اصطلاح اثرگذارترین حزب جهان عرب بوده در یک منطقه نسبتاً بزرگ، سالهای سال حکومت کرده، ساختارهایی رو شکل داده. ما میدونیم که در کشورهایی هم که این حزب حکومت نمی کرد، از جمله حتی در لبنان، در مصر و برخی کشورهای دیگه، شاخه های حزب بعث به اصطلاح بودن و فعالیت میکردن. حالا با سقوط صدام حسین فعالیت این حزب ممنوع شد و بسیاری از کادراش البته به طرف داعش و این نیروهای افراطی سنی رفتند، یا در خود سوریه هم حالا رسما اعلام شده که فعالیت حزب تعلیق میشه. منتها به هیچ وجه نمیشه منتفی دونست که در شرایط متفاوتی با حزبای بعثایی که لزوما هم این اندیشه های فعلی رو ندارن به برخی تجدید نظر حال کرده باشن، استناد به اون سابقه تاریخیشون، سوار شدن بر اون سابقه تاریخی، بخوان مثلا این یا اون نیروی سیاسی دوباره اونها رو احیا بکنه. فعلا میشه گفت که در چشم انداز شاید دیده نشه این وضعیتی که بخوان این احزاب احیا بشن.
برخی از کشورهای عربی مثل تونس که در سالهای اخیر دچار تغییرات سیاسی شدند، به جای گام برداشتن به سوی استقرار کامل دموکراسی، در جهت اقتدارگرایی و ناسیونالیسم حرکت کردند. سامی مروان مبیض، مورخ سوری و نویسنده کتاب ظهور و سقوط دموکراسی در سوریه، گفته که ممکن است ناسیونالیسم عربی در این کشور بار دیگر احیا شود، اما آنچه مسلم است این است که دیگر حزب بعث نخواهد بود.
با اتمام گزارش مصطفی خلجی به پایان 22 برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هم رسیدیم. اما پیش از خداحافظی، شما میتونید با شماره پیامگیر 20420221122112 20420221122113 بیواسطه با ما همراه باشید. همینطور میتونید خبرها و تحلیل‌های بیشتر رو هم در وبسایت ما به نشانه radiofarda.com هم جستجو کنید. سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید.